همونی که
بسم الله الرحمن الرحیم در سفر شروع گشتیم صفحه 207
آیا این بیت صحیحه یا نه؟ خیلی دقت بفرمایید. این نکته رو قرار عرض می‌کنیم، دقت کنید. بیع به حکم احده ما، اصل بیع واقع میشه همون زمان تکلم، میگه بیع تو که حاضر کتاب به ما تقول و به، طرف هم میگه اشتریت، به ما تحکم و به، طرف هم میگه اشتریت. دیگه بعدن طرف مقابل که میره سمن را حکم میکنه بهش، به اصطلاح او دیگه به نیابت نیست، از طرف خودشه. این نکته رو خوب دقت کنید. به زید میگی این کتاب رو میفروشم به تو به هر چی که تو بگی، اونم میگه خب باشه خریدم، بعدم خودش میگه 5000 تومن. این که میگه 5000 تومن دیگه به نیابت از تو نیست، خودش معین میکنه از طرف خودش. بحث اینجاست آیا این بیت صحیحه یا نه. عرض کردیم مقتضای حدیث نفی قرار بطلان، اجماع بر بطلان هست، لذا مطلب تمامه. اینجور معامله باطله، طرف مالک مبیع نمیشه، تو هم مالک آنچه که او حکم میکنه به او نخواهی بود. معنی بطلان اینه، اگر مبیع رو از تو گرفته، مبیع مقبوض به بیع فاسده، احکام مقبوض بیع فاسد رو داره، مضمونه. این مدعای مشهور قریب به اتفاق ادعای اجماع شده بود، مستندم روایت نفی قرار. مطلب تمام بود، مونده بود که با صحیحه رفاعه چه کنی. این روایت ازش استفاده صحت شده که روایت رو خوندیم، حالا قسمت آخرش مونده. این قلت و قلتی راوی داره با امام، او دختی به اصل مطلب نداره. اون طول و تفصیلی که امام در اون روایت فرموده بود در مقابل جواب سائل، اونا همه مبتنی بر صحت بیعه. قال ارا ان تقوم الجاریته بقیمت عادله، تو متن روایت امام فرموده بود من عقیده دارم تو باید جاریه را به قیمت عادله قیمت کنی، اگه قیمتش بیشتر بود ان تقومه بکنید مجهول قیمت بشود، اگر قیمتش بیشتر بود از اون 1000 تو فرستادی خب بقیهش هم بفرست، کمتر بود حق نداری پس بگیری چون خودت راضی شدی به همون. خب اینا همه فرع صحته بیع، اگر بیع باطل باشه که اینا معنا نداره. قیمت بشود به قیمت عادله و امثال ذلک. خب عرض کردیم دیروزم مرحوم صاحب حدائق که صفحه 209 نقل میکنه از ایشان، صاحب حدائق فرموده ما به روایت عمل میکنیم و همین نحوی هست. بیع قراری رو باطل میدونیم، بیع به حکم احده ما را باطل نمیدونیم، و البته اون احدی را که قرار شده حکم کند موظف میدونیم به حکم عادلانه. خیلی راحت این فرمایش صاحب حدائق صفحه 209 سطر 4 شیخ فرموده فالحکم به صحت البیع به حکم المشتری و انصراف الثمن الى القیمت السوقیه، قیمت رایج در بازار که قیمت عادلانه است. حکم به صحت بیع به حکم مشتری، البته به حکم مشتری نباز به حکم بایع، چون این روایت مربوط به حکم مشتریه. قیمت رو هم که میگیم او باید تعیین کند قیمت عادلانه بازاره، حکم به صحت به خاطر این روایت، لحاظه روایت، یعنی این روایت رو مخصص ادله بطلان قرار بدونی. کما حکی عن ظاهر الحدائق، این نظر صاحب حد و اگر رضایشون میگه ما بره باید عمل میکنیم روایت صحیح هست، میشه مقید مخصص عموم و اطلاق نهی النبی عن الغرر. مطور روایت رو در مورد خودش محدود میکنه صاحب حدایق. اینا رو دقت کنید، قاعده بطلان بود، روایت اگر دال بر صحته در مورد خودش باید بهش عمل بشه. مورد خودش هم بیع به حکم المشتریه دیگه، اگر بیع به حکم البایع بود، بیع به حکم ثالث بود، اونا رو نمیگیم دیگه، اونا از روایت خارج. یعنی کاملا علال قاعده حرکت میکنه، عام میداریم تخصیصی برش وارد شده، به قدر این مخصص از عموم عام رفعیت بره باید عمل میکنه. منتها فهمت به حکم روایت ملزم میکنیم مشتری را که قیمت عادلانه بگه، نه هرچی دلش بخواد، هرچی دلش بخواد حق نداره بگه. او باعث نمیشه بایع مجبور باشه بپذیره، اگر به قیمت عادلانه بگه بایع ملزمه بپذیره، به لازمه دیگه. او وقت اگر او به غیر قیمت عادلانه گفت بایع میتونه نپذیره، لازم نیست برو. اما اگر به قیمت عادلانه گفت بی صحیح که بود، لازمم هست بر بایع. این نظر صاحب حدایق که حالا خواهیم رسید. شیخ میفرماید روایت ما چه بیع به حکم احد المتعاملین را صحیح بدانیم چه باطلش بدانیم، این روایت نیاز به توجیه و تأویل داره. دقت کنیم، بالاخره بنا داره، اول از همه این نکته رو دقت کنید، بنا داره شیخ این صحیحه رو از صحنه خارجش کنه. یه وقت راحت خارجش میکنیم از صحنه، میگیم روایت مورد اعراض کله، خب میشه لا حجت، میذاریمش کنار. صاحب حدایق قائل به صحت شده، مشهور قریب به اتفاق ادعای ما شده بود دیگه، اول عبارات خوندیم، قائل به بطلان بودن در همین بیع به حکم حده ما. حالا یا اجماع یا اتفاق لا خلاف، علی حالی تعابیر بود، این روایت میشه مورد اعراض کل. اگر دلالتش تمامم باشه باید کنارش گذاشت، چون لا حجته ولو صحیحه. خوندید روایت هرچه سندن قوی تر باشه، اعراض المشهور لطمه بیشتر بهش میزنه، بذار میشه لا حجت، میذاریمش کنار. یه وقت اینجوری میگیم خلاص، شیخ الان این رو نفرموده، ایشون میخواد بفرمد روایت حالا ای حال دلالتش واضح نیست، مجمله، به اجمال میذاریمش کنار. چطور دلالتش واضح نیست؟ به این بیان، حالا ای حال که میگیم به این معنا، میگه ما حکم به بیع احد المتبایعین را اگرم صحیح بدانیم، باز این روایت تأویل میخواد، توجیه میخواد. چرا؟ معنی صحت البیع به حکم احد المتبایعین چیه؟ یعنی هرچی که او گفت همو دیگه؟ اگر بگیم بیع به حکم مشتری صحیح هست، خب پس کتاب رو میفروشی به زید، میگی به هرچی تو بگی، اونم فردا میگه دو دینار دیگه، باید بیع صحیح که هست لازم هم باشه تمام به همون دو دینار. این معنی صحت البیع به حکم حده ماست. این روایت که این رو نمیگه، این روایت میگه باید به قیمت رایجه در بازار قیمت بشود. خب میشه ما وقعا لم یقصد، ما قصده لم یقصد. پس این روایت دلالت بر صحت البیع به حکم احده ما نداره، دلالت بر صحت البیع به قیمت رایجه داره، نه به حکم احده ما. حکم حدیما کل حجر فی جنب الانسان دخلی نداره که. خوب توجه کنید، مدعا رو باید دقت کرد چیه، مضمون روایت رو باید دید چیه، همینجوری به هم نمالی بذارش کنار. مدعا صحت بیت به حکم احدهما است، فرزن اگر قائل به صحت باشیم، آیا این روایت اونو میگه؟ این روایت میگه بیع بالقیمت رائج فی السوق صحیح، یک غیر از بیع به حکم حده ماست. قیمت رائجه در بازار، اونی که تو حکم کردی 5 دیناره، قیمت رائجه در بازار 10 دیناره، به 10 دینار صحیحه، نه بانچه که تو حکم کردی. پس روایت دلالت نداره بر صحت البیع به حکم حد ما. اگر قائل به صحت باشیم روایت اون رو نمیگه. اگر قائل به فساد باشیم، بیع به حکم حد ما رو بگیم باطل است، خاطر قرار و ادله مطرح بود، وقت این روایت رو چیکارش میکنید؟ میگیم خب این روایت هم که بیع به حکم حد ما رو نمیگه، پس چی رو میگه؟ دقت کنید، میگه 2-3 تا از جملات این روایت رو باید تعویل برد. توجه کنی اونجا که سائل میگه یه ساوم تو رجلن به جاریت لهو فباعنی ها به حکمی، این فباعنی ها به حکمی نه اینکه بیع را تمام کرد به حکم من، یعنی به من وکالت داد. دقت کنی، اونی که اول بحث گفتیم بحث در جایی است که معامله رو انشا کنم، طرفم که قیمت رو تعیین میکنه وکالتن نباشه، از طرف خودش باشه، حکم الوکیل که حکم الوکیل نیست، حکم الموکله. این روایت رو بگیم نمیخواد بگه بیع به حکم احده ما صحیحه، اصلا مسئله بیع به حکم احده ما مطرح نبوده اینجا، استاوم تو رجلن به جاریت له، یعنی با او گفتگو کردم راجع به جاریهی که داشت، بعد اون فروخ جاریه را به من به حکم من، یعنی به من وکالت داد که برم قیمت رو مشخص کنم، بعد حالا یا به صورت معاتات یا به صورت بیع به صیغه از طرف او ایجاب کنم، از طرف خودم قبول کنم به قیمت معین شده در بازار. این که بیع به حکم احده ما نیست، خیلی باید دقت کنید، بیع به حکم احده ما اون دیگری که حکم میکنه از طرف خودش حرف میزنه، این شد وکالت. رضا روایت به این بیان ربطی نداره به بیع به حکم المشتری، این رفاعه وکیل بوده از طرف اون رجل. شما به زید میگید من خونه تو خریدارم، میگه خب حالا تو از طرف من برو قیمت رو مشخص کن و بیع را انشا کن، از طرف من ایجاب کن، از طرف خودتم قبول کن، قیمت را مشخص کن. فباعنی ها به حکمی، یعنی وکالت دادی به طرف که بره از طرف تو بخره و به خودش بفروشه، از طرف تو بره قیمت رو تعیین کنه و از طرف تو بفروشه، از طرف خودش قبول کنه. این که ربطی به بیع به حکم حده ما نداره، اون بیع به حکم کلیه ماست نه حده ما. وکالت دادی به او دو کار داره میکنه، هم از طرف خودش هم از طرف تو. ادامهش که میگه قبول نکرد، امام فرمود باید بره قیمت بازار رو به دنبال، اونم دیگه روشن بشه. قبول نکرد یعنی بعد فهمید تو قیمت بازاری رو معین نکردی، او به تو وکالت داده بود برو قیمت بازار رو به دست بیار، تو کمتر از او گفتی، کلا سرش گذاشتی، خب قبول نکرد. فابا ان یقبلها، امام فرمود خب باید بری قیمت بازار رو معین کنه، او به تو اینجوری وکالت داده. بالاخره ببینید به این نحو که بگیم پای وکالت رو به صحنه باز بکنیم، روایت کاملا از بحث خارج میشه. لذا مطلب ظریفی که خیلی توجه میخواد همینه که بیع به حکم احده ما توکیل نیست. این روایت رو ناظر به توکیل بگیریم، اینو توجه کنید تمام مطلب روشن بشه. بیع به حکم احده ما توکیل نیست. شما میگی فروختم این فرش را به تو به آنچه که تو بگی، او وقتی میگه خریدم به 10 دینار دیگه از طرف تو نمیگه، از طرف خودش میگه. ای به ایب حکم عده ماست. این روایت رو هم کنیم بر جایی که اون رجل به رفاعه وکالت داده بود، با انیها به حکمی، اینجوری معنا بشه، میگه گفتگو کردم بعد واگذار کرد به من. با انی ها به حکمی رو معنا نکنیم، یعنی بیع را تمام کرد، سمن به حکم من بود، بیع رو واگذار به من کرد. با انی ها به حکمی، نه با انی ها به سمنن به حکمی، به سمنن علا طبق حکمی، بیع رو واگذار کرد به حکم من، یعنی وکالت داد به من برای انشاء بیع. البته وقتی به من وکالت داد، خب که بیع رو انشاء کن، قهرن مرتکز عرفی ظاهر اینه که به قیمت بازاری عادلانه دیگه. گفتی من وقت ندارم، برو تو خودت قیمت رو مشخص کن، از طرف من ایجاب کن، از طرف خودت قبول کن، همون کاری که الان بانک ها میکنن. تو پرانتز اینو عرض میکنیم، بانک ها بخشی از تسهیلات چون همینجوریه دیگه، پول رو میدن به شما، میگن شما برو خودت مثلا اگر خانه میخوای بخری خانه بخر، برابر با این پول از طرف ما وکالت داری خانه بخری، خانه میشه مال بانک. بخشی از فرض کنید نصف پول رو بانک داده، نصف خانه میشه مال بانک. بعد به شما وکالت میده که اون سهم ما را به خودت بفروش، البته خب اینجا مشخص بکنن به چه مبلغی، 10 میلیون داده، میگه به 20 میلیون بفروش به خودت، قسطی بیار پول ما رو بده. بله به این نحوه رعایت بشه، بله عیبی نداره. قرض نیست، تسهیلات قرض نیست، قرض ربوی میشه. شما تسهیلاتی که از بانک میگیرید قرض نکردید، وکیلی با اون پول بری بخری، وقتی خریدی میشه مال بانک، بعد باز بانک به شما وکالت داده که سهم ما رو به خودت بفروش، 10 میلیون داده به 15 میلیون میگه بفروش، اون تو 15 میلیون ما رو در طی 5 سال بیار بده. این کاملا صحیحه، اگر همینجوری رعایت بشه صحیحه.
مثلا 20% سود 20%
سود اینو در مشخصا مشخص میشه، ای بی نداره، ای بی نداره. همون میگه حالا این رو شما 20% رو بذار روش، بالاخره اونی به ما پس میدی به عنوان قیمت خانه ما، نه سود پولی که بهت قرض دادیم. سود پولی که بهت قرض داده نیست، قیمت خانه است که به تو فروخته. اینا باید به تفصیل مشخص باشه تو متن قرارداد. حالا یه حاشیه رفتیم اینو رواش کنید، قبل از اینه که میخواییم بگیم اینجا هم همینجوری بوده، اون رجل به رفاعه وکالت داده که برو جاریه را قیمت کن، از طرف من بفروش به خودت، از طرف خودت بخر، اونم رفته همه کار رو کرده، منتها قیمت رو قیمت پایین گفته، مغبون شده دیگه، مغبون شده در این بیع قبلی، خیار قبل. میتونه قبول نکنه. امام بهش راهچاه یاد میده، میگه اگر میخوای از خیار قبلش دست برداره برو قیمت بازار رو معین کن بهش بده. او که میخواست جاریه رو بفروشه، اگر جاریه رو میخواست نگه داره که نمیفروخت، او میخواست بفروشه. منتها خب تو قیمت رو کم گفتی، قیمت بازاری رو نگفتی، برو قیمت بازاری رو تعیین کن بهش بده تا فسخ نکنه. کاملا درسته، ولی دیگه روایت ربطی به بیع به حکم احدهما نخواهد داشت. اینو باید دقت کنی، نباید بیع به حکم احدهما را با وکالت به اون احد اشتباه کرد. یه روایت مربوط به توکیله، حالا یک تعبیر توکیل ما بکار ببریم، استراحت نگفته مرام شیخ و محشین، اما باطن مطلب اینه، وکالت داده بیع به حکم احده ما که توکیل نیست. اون طرف که قیمت رو تعیین میکنه، طرف رو خودش تعیین میکنه، نه به وکالت از شما، که به وکالت از شما باشه که خب در قلم رو یک وکالت داره تعیین کنه، گویا خود شما تعیین کردید، اونم قبول کرد. اگر قرار باشه، دقت کنید، اگر قرار باشه بیع به حکم عهده ما باطل باشد، اینو مسلم بگیریم، این روایت رو چجوری توجیه میکنید؟ میگه برایش اینه،
این منظور میشه قرینه
برای این مطلب. بله دیگه، مثلا میگیم علل مبنا، اگر بیع به حکم عهده ما، خیلی باید دقت کنید. لذا شیخ نهایتاً چی میخواد بگه؟ میخواد بگه روایت مجمل معلوم نیست چی داره میگه، خاطر اجمالش میذاریم کنار. نمیتونن قائلین به صحت بیعه به حکم احده ما این روایت رو مستند خود قرار بدن، چون این روایت که اونو نمیگه. اگر چه داله بر صحته، داله بر صحت بیعه به حکم احده ما نیست، به حکم المشتری نیست، داله بر صحت به قیمت رایجه در بازاره، این که حکم احده ما نیست. اجازه بدید، اگر کسی قائل به فساد باشه، بیعه به حکم احده ما رو فاسد بدانه، این روایت رو چیکار میکنه؟ میگیم خب توجیهش همینه، که میگیم این روایت ربطی به بیعه به حکم المشتری نداره، این مربوط به وکالت. بفهمید؟
لذا این همه اصلا که شما خلافه ظاهر بینید، شما به روایت به حکم احده ما رو تثبیت میکنه، البته یه شرط شرعی ما اضافه چرد بوده که باید قیمت عادلانه باشه.
خب من و صاحب حدایق اینو میگه، صاحب حدایق همینو فرموده، ولی مطلب اینه، پس بنابراین بیع به حکم احده ما باطل شد. دقت بکنی، شرطی که بیاد موضوع رو عوض کنه که بازو شرط نمیشه دیگه. ما بحثمون سر اینه، آیا اگر من کتاب رو بدم به زید، بگم اینو فروختم به تو، به هر چی که تو دلت بخواد هرش تو بگی، بحث اینه که آیا این درسته؟ بعدم اون بگه دو دینار، آیا درسته؟ بیس صحیحه و لازم، بس مسر اینه. یه ای روایت که میگه باید به قیمت رایجه بازار تعیین کند، پس دیگه به حکم او نمیشه. این شکل روایتی مربوط به مورد خاصی، نه بیعه به حکم احده ما.
شرط نمیتونه موضوع
رو عوض میکنه. اگر اومد ما بحثمون در بیعه به حکم احده ماست، حکم احده ما اینه هرچی او بگه، ای که هرچی او بگه نشد، که هرچی بازار بگه شد. او آخر نقشی نداره دیگه، وقتی قرار شد قیمت کنید به قیمت رایج در بازار، پس تو نیستی قیمت بخوری، بازار قیمت بخونه.
این حدش رو میفهمید، بیشتر از اونش اعتراض نمیشه. تو نگاه هم بحث داره دیگه، میفرمایید که باها میفرمان این محلی خراش دوتی بحث خارم یوده بیدونه کمتر از چیز مسلمان تحیل کنه و تر از نیست روستان همین هم دیگه این حد رو میتونید اعتراض کنید، وقتی گفتید خوشون طرف این حدش میتونید اعتراض کنید، ولی بیشترش اعتراض نمیشه، بخاطر میگه همین حد بحیده.
آخه وقتی قرار شد موضوع بحث بید به حکم احد باشه، یعنی تسالم کردن طرفین برای اینکه هر چی تو بگی، این روایت که این رو نمیگه، این میگه باید قیمت عادلانه بشه. باید قیمت عادلانه اینه قیمت مراجعه کنیم بازار ببین چی میگن، خب بس حکم او نمیشه دیگه.
آزمان این طرفش گفتش اگه زیاد گفتید شما قیمت خودت از قیمت بازار بیشتر بود، همون قیمت خودت
بود. اون از باب اقدامه، اون از باب اقدامه. حالا در اون جایی که زیر قیمت بازار گفته باشه اونجا چی؟ مگر قرار نشد بی به حکم تو باشه، اگر به حکم اوی میگه من میگم دو دینار، میگم حق نداری، پس بی به حکم تو نشد دیگه. عبارت ببینید، خب روایت تو اون قاله خوندیم، قاله قلتو ارعیت این اصب تو به ها ایبن بعد ان مسستو ها. خب امام خب رو بسته حد کرد، گفت جاریه ملک تویه، ولی خب علای حال تو هم باید قیمت رایجه بازار رو بگی، نه هر قیمتی دلت بخواد. بعد سوال میکنه اگر من بعد از تماس با اون جاریه ای بیدرو بیابم چیه وظیفه؟ آیا خیار عیب دارم یا نه؟ حضرت فرمود نه، لیست علی که انترد ده ها علی، چون مجامعت مانع رده، ولی که البته عرش میتونی بگیری، تصرف مسقط رده. اینو خوندید دیگه در بس خیار عیب، حالا مفصلم تو خیارات. تصرف مسقط رده منحصر میکنه در عرش، اگر مجامعت کردی دیگه رد نمیتونی بکنی، فقط عرش. ولکه ان تأخذ قیمت ما بین صحت و العیب که عرشه. خب این صحیحه، لکن فی صحیحت رفاعه ما ظاهره و المنافات، لکن نه تعویل فیها متعینون. این لکن نه تعویل فیها متعینون اینجوری عرض کردیم، گفتیم این روایت به درد قائلین به صحت نمیخوره، چون مدعای ما خب به صحت بی به حکم مشتریست، به حکم احده ماست. این روایت که این رو نمیگه، میگه به قیمت عادله بازار، خب پس بنابراین حکم مشتری نشد دیگه. بله اگر مشتری میخواد بیش از قیمت بازار بگه عیبی نداره بگه، اما مدعا که این نبود، مدعا حکم او بود هرچی او بگه ولو زیر قیمت بازار. بحث سر اینه، لمنافات ظاهر آل صحت البی و فساد البی، این روایت نه با صحت البی میسازه نه با فساد البی، نه با صحت البی میسازه نه با فساد البی، خواهد بگه مجمله. فلا یتوهم جواز تمسک به این روایت به این صحیحه برای صحت این بیت، از لو کان صحیحا، میره سر این که چطور با صحت نمیسازه. اگر بیع به حکم احده ما صحیح بود معنا نداشت، لم یکن معنا لوجوب قیمت مثلها بعد تحقق بیع به ثمن خاص، میشه ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، میشه ما انشأ لم یقع ما وقع لم ینشأ. بیع به ثمن بازاری که انشا نشده بود، بیع به حکم تو انشا شده بود، اینم که قبول نمیشه. میگه معنا ندارد، معنای نیست برای وجوب قیمت مثل اون جاریه را، یعنی قیمت رایج در بازار، این معنا نداشت. بعد از تحقق بیع به ثمن خاص، ثمن خاص چی بود؟ ما حکم به المشتری ولو نصف قیمت بازار. بنابراین دقت کنید، این قبل از این نعم جمله رو که میگیم در نظر بگیرید، قبل از این نعم. بنابراین اگر کسی این روایت را بخواد بهش عمل بکنه، مثل صاحب حدائق عمل بکنه، ولی در قلم رو به روایت عمل کنه، حالا قطع نظر از اشکالات دیگه که این روایت مورد اعراض کل و حرفا رو کار نداریم فعلا باش، ولی این روایت از ادله صحت بیع به حکم المشتری نمیشه. حالا اگر تنزل بکنیم میگیم بیع به حکم مشتری است، به همون بیان آقای میگن با یک شرط شرعی، که از کلمه شرط شرعی هم مثلا موضوع رو عوض میکنه، میشه بیع به حکم بازار. و این مسئله خودش مسئله جداست. اگر من و شما قیمت این کتاب را نمیدونیم، من فروشنده شما خریدار، قیمت این کتاب را نمیدونیم، اما قیمت در بازار معلومه، برید تو فازاج قوس میدونن قیمت کتاب چقدره، مشخص و ثابته اونجا. الان ما نمیدونیم، من بگم فروختم این کتاب رو به شما به قیمتی که در بازار مسلمن هست، شما بگید قبول کردم، این معلوم نیست باطل باشه، چون واقعا معلومه. حالا اگر ما در قرار علم طرفین رو اخذ کنیم ممکنه بگیم، ولی اگر علم نوعی، اطلاع نوعی اخذ بشه ممکنه بگیم صحیحه. و این روایت هم همون رو میگه، اصلا بیع به حکم احد نیست که ثبوت واقعی نداشته باشه، ثبات واقعی نداشته باشه. بیع به حکم احد ما ثبات واقعی نداره، بیع به حکم بازار ثبات واقعی داره. پس اگر این روایت را بپذیریم، از ادله صحت بیع به حکم مشتری نمیشه، از ادله صحت بیع به حکم بازار میشه. بله، این حکم المشتری به ازیت از قیمت سوقیه، وقت بگید بیع به حکم مشتری، ولی خب اون در حقیقت بیع به قیمت بازاره، مشتری خودش اقدام کرده بر بیشتر. اونی که مهمه کف مطلب بیع به قیمت بازاره، ثمن بازاری. نعم هیه محتاجتون الى ازیت من هازت تعویل بناهن علی القول بالفساد. اگر بیع به حکم احده ما را باطل بدانیم، وقت این روایت پس چی میخواد بگه؟ این روایت چجور میشه معناش کرد که دیگه ربطی به حکم المشتری نداشته باشه؟ به ان یراد من قولهی با انیها به حکمی توکیل. میگه میره باید اصلا ربطی به بحث بیع به حکم مشتری نداره که مشتری ثمن را تعیین کنه. رفاعه، چون دلال و بنگاهدار عبد و عمه بوده، اینا رو خرید فروش میکرده، مثل اینکه به بنگاهی بگی که قیمت بازاری خانه من رو معلوم کن چقدره و بفروش خودت، حالا خودت هم میخری به خودت بفروش، از طرف من به خودت بفروش، اونم معلوم کنه و به وکالت از شما داره انجام میده. بیع به حکم اونیست، بیع به قیمت بازاره که رفته از طرف شما معین کرده و از طرف شما انشاء کرده و از طرف خودش قبول کرده. اراده شود از قول امام، قول راوی با انیها به حکمی قطع المساومه الا ان اقومها الا نفسی به قیمت هل عادله فی نظری. به نهایت رسوندن گفتگو را، مساومه گفتگوی معاملیه، اون اول وارد گفتگو میشن برای خرید فروش چیز، مساومه را مقتوع کنن، گفتگوی معامله را مقتوع کنن، به پایان برسانن به این وضعیت، الا ان اقومها ها، که من قیمت کنم اون جاریه را، الا نفسی یعنی خودم خریدار، به قیمت عادله در نظر خودم، قیمت عادله در نظر خودم یعنی قیمت بازار به نظر تو چقدر میشه، تو همون رو برو مشخص کن و بعد بفروش. حیث ان رفاعت کان نخاسا یبیع و یشتری رقیق، معنی نخاسه خرید و فروش رقیق عبید و عمار رو انجام میداد. فقومها رفاعا علی نفسه به 1000 درهم اما معاتاتا او ما انشاء الایجاب وکالتا و القبول اصالتا. فلما مسها دیگه بعدم تصرف کرد، بیع رو انجام داده بود وکالتا، مجامعت کرد، تصرف کرد و بعث دراهم، طرف قبول نکرد. لم یقبل هل مالک، چرا؟ چون مغبون شده بود. به ظهور قبن له فی البیع یوم فرمد و ان رفاعت مخطئون فی القیمه اول ثبوته. فرمد نگیم خیار، خیار قبن، خیار حیوانه. خیار حیوان مشهور قائلن مال مشتری حیوانه، خیار حیوان رو مشهور قائلن مال مشتری حیوانه. خب اون رجل که بایع حیوان بود نه مشتری، میگه بنابر مسلکی که میگه خیار حیوان برای هر دویه، برای بایع هم قائله. اگر گوسفند رو زید بفروشه به امر خریدار قطعا تا 3 روز خیار داره، آیا بایع هم خیار داره؟ تعبیر روایات اینه، صاحب الحیوانه بالخیار سراست ایام. این صاحب الحیوان حقیقتا بر مشتری صادقه، بر بایع مجازن صادقه. کان صاحب الحیوان الان که لم یکن این قضا انها تلبس. اگر قائل باشیم به این که مشتق ظهور در اعم داره، خب شامل او هم میشه، او هم صاحب الحیوانه، مشتری هم صاحب الحیوانه، مشتری صاحب الحیوانه به نحو تلبس، او صاحب الحیوانه به نحو منقضی انها تلبس. اگر بگیم در او هم ظهور داره مشتق، هر دو خیار دارن. حالا اون رجل فروشنده خیار حیوان داشته، فعبا ان یقبلها، برای اینکه میخواد اعمال خیار کنه. قول ثبوت خیار الحیوان دل بایع علی قول به این، بله بله مطلق حیوان شامل عبد و عمل میشه. و قوله ان کان قیمتها اکثر فعلیک ان ترد ما نقص، این که امام اینجور گفت، اینجور فرمود، این برای اینه که میخواد بگه اگر نمیخوای فسخ کنه، برو اون باب تفاوت رو بهش بده، راضیش اعمال خیار نکنه، حالا چه خیار قبل چه خیار حیوان. اما ان یراد به لزوم و ارزاء، لزوم و ذالک من باب ارزاء المالک اذا اراد امساک الجاریه، اینو ازش تعبیر کنید به ارشاد. اما ان یراد به لزوم و ذالک، یعنی امام داره اون رفاعه را ارشاد میکنه به این که تو میخوای جاریه را نگه داری، پسش ندی، نیاد ازت پس بگیره، راهش اینه که بری راضیش کنی. او خیار داره، هر من علیه الخیاری، اگر میخواد خیار علیهش اعمال نشه، خب باید بره من له الخیار را راضی کنه دیگه، که اعمال خیار نکنه. ولو شده به صلحی، چیزی بهش بدی که اعمال خیار نکنه. اینجا امام فرماید تو برو قیمت عادلانه رو بهش بده که خیار قبن اعمال نکنه یا خیار حیوان اعمال نکنه. اما ان یراد بهی لزوم و ذالک علیه، لزوم این رد مانقص، مانقص رو باید بدی، نه که واجب بر تو، واجب نیست، نده، مخوای ندی نده، ولی خب اونا فصل میکنه جاریه رو ازت بگیره. لزوم ذالک علیه من باب ارضاء المالک اذا اراد مشتری امساک الجاریه، به مشتری میگه اگر میخوای جاریه دستت بمونه، نیاد ازت پس بگیره، برو راضیش کن که اعمال خیار نکن. اذا عرض میکنیم این اذا میشه ارشاد. علیکه ان ترد ما نقصه، این حکم الزامی نیست، ارشادیه. واجبم نیست رد کنی، میخوای رد نکنی نکن ما نقص رو، اون تو اون میاد پس میگیره. حیث ان المالکه اذا اراد مشتری امساک الجاریه، حیث فهمت. خب مالک که فروخته بود دیگه، معلوم میشه اون دلبستگی به اون جاریش نداشته، خواهد بفروشدش، دنبال پوله. بعد میخوای جاری دست تو بمونه، اون نیاد پس بگیره، برو مانقص رو بهش بده. حیث این دل مالک لا حاجت له فی الجاریه، چون اقدام به فروش کرده بود، معلوم میخواد معلوم میشه نمیخواستش اونو. فیسقطو اسقاط میکند خیارش را به بذل تفاوت، فیسقطو یعنی اون جاریه براش موضوعیت نداره، پول میخواد، پولشو بهش بدی ساقط میکنه خیار را. میگه یا از این بابه یا نه، این علیکه ارشادی نیست، مولویه، باید بهش بدی منقص را. چرا؟ چون که دیگه اون عمه شده ام ولد تو، بر اثر مجامعت تو با او شده ام ولد. ام ولد رو نه تو میتونی رد کنی، نه او میتونه بیاد پس بگیره، اونم نمیتونه پس بگیره. اگر بگیم ام ولد شده اون جاریه، دیگه او هم نمیتونه پس بگیره، او فقط میتونه از تو مانقص رو بگیره. و اما ان یحمل علی حصول الحبل، حبل آبستنی هم شود، این امای دوم، امای اول علیکه رو ارشاد بگیره، امای دوم مولوی بگیره. باید این مانقص رو بدی و نمیشه امر رو پس بدی و نمیتونه او پس بگیره، اونم نمیتونه پس بگیره، اون مولد تو شده. حصول آبستنی بعد المسح صارت ام ولدن تعین علیه قیمتها، به منزله تلف حساب میشه دیگه. اگرم میخواد عمش رو پس بگیره، عمه تلف شده، عمه ام ولد شد، گویا تلف شده. یه قیمتش رو میتونه بگیره، قیمت بازاره، مانقص رو باید بهش بدی. فصارت ام ولدن تعین علیه علی المشتری، قیمت اون ام ولد اذا فسخ البایع، اگر عمه ای را، حیوانی را بفروشی به کسی، خیار حیوان داشته باشی توی بایع، یا خیار قبل داشته باشی بخوای اعمال خیار کنی، مثلا تلف شده نیست، اونجا چطور قیمت میگیری؟ فسخ میکنی قیمت میگیری، اینجا فسخ بکن، اما عمه رو نمیتونی پس بگیری، چون گویا تلف شده است، اون مولد در معرض آزادیه، گویا تلف شده است، نمیتونه اونو پس بگیری، فقط قیمت. لذا امای تو رو میگیم مولوی میشه. فقط یحمل علی صورت تلف الجاریه. بعضی ها گفتن این علیکه ان ترد ما نقص، علیکه مولویه نه ارشادی، اما این علیکه رو ای حساب کن، عمه دست مشتری مرده بود. خب این که خلاف ظاهر روایت، خود روایت لیست علیک ان ترده ها نشون میده که جاریه بوده، متو خب باید بگیم لیست علیک ان ترده ها، یا به خاطر ام ولد شدنه، و وقت نه فقط لیست علیک و لیست لک، نه میتونی رد کنی و نه باید رد کنی، حقم نداره رد کنی. نه فقط لیست علیک ان ترده ها، اگر ام ولد شده علیکه نیست، فقط لکه هم هست، یعنی خودت بخوای نمیتونه رد کنی، اونم نمیتونه پس بگیره. لذا باید بگیم یا تلف شده، متخب تلف خلاف ظاهر روایت منحصر میشه در این که بگیم اون عدم جواز رد، اون لزوم رد ما نقص ارشاده. اینا دقت کنید، یعنی نتیجتاً به این میرسیم که اون امای اول درسته، امای دوم که میگه اما ان یراد علی اما ان یحمل علی حصول الحبل، این خب باز خلاف ظاهره. امام که نباید بفرماید لیس علیک ان ترد، لک باید بفرماید، حق نداره رد کنی، علیک فرمود و تو لازم نیست امر را رد کنی، یعنی میتونی بری ما به تفاوت بدی راضیش کنی پس ندی. اگر خودش تصمیم بلد گرفته که میشه لکن لهو، فقط یحمل علی صورت تلف الجاریه و ینافیه قولو فی ما بعد فلیس علیک ان تردها. و کیفکان، کیفکان نه، حالا روایت رو بالاخره بگیم حکم کنیم به صحت بیع به حکم مشتری و بگیم روایت یک اعمال تعبدی میکنه و صورت مسئله رو عوض میکنه، یا بگیم حکم بیع به حکم مشتری باطل است و این روایت اصلا ناظر به اونجا نیست، این ناظر به صورت توکیده. پس حکم به صحت بیع به حکم مشتری و انصراف ثمن به قیمت سوقیه لحاظ هر روایت، یعنی به تعبد شرعی، کما حکیان ظاهره حدائق ضعیف، همین روایت ظهوری نداشت در اینکه بیع به حکم مشتری بوده، میتونست حمل بر وکالت بشه. و همان که روایت مورد اعراضه، اینم حالا از خارج به نظر بگیر، مورد اعراض کله. این تمام. حالا از آخر قول ابن جنید رو نقل می‌کنه شما.
چرا مجامعه؟ حالا ام ولد نه. مثلا نفس مجامعه می‌دیم. چرا مانع هست؟
بله.
Thank you.